بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. دوستان، عنوانی که فرمودن بحث اسلام آمریکایی است. خب روشنه که اسلام قبل از آمریکا بوده و بعد از آمریکا هم خواهد موند، یا تشیع انگلیسی که میگن، تشیع قبل از انگلیس بوده، بعد از انگلیس هم خواهد موند. مراد این نیست که این دین و مذهب رو آمریکایی‌ها یا انگلیس اینا درست کردن. مراد این است که یه تلقی از دین و مذهب هست از اسلام به طور عام و تشیع هم به طور خاص، که در خدمت منافع قارتگران، استثمارگران و مستکبران عالمه. یک تعبیری از دین به طور کلی که از قبل از اسلام هم بود، همون کسانی که به حضرت ابراهیم گفتن شما خیلی هم اگر حرف حساب داری از معنویت و خدا و دین و این چیزها صحبت میکنی، چرا تبر برمیداری؟ چرا جلوی نمرود میایستی؟ چرا بت شکنی میکنی؟ اینا چه ربطی به دین داره؟ همونایی که به حضرت موسی گفتند معنویتی که تو ادعاشو میکنی، اون خدایی که ازش حرف میزنی، چه ربطی داره با رهایی بردگان؟ قرآن میفرماد حضرت موسی به فرعون گفت که ابدت بنی اسرائیل، تو فرزندان یعقوب رو، بنی اسرائیل رو برده کردی. ابدت یعنی اینا رو به بردگی کشوندی، اینا رو برده و بنده خودت کردی. ارسل معی، دست از سر اینا بردار، من آمدم برای آزادی این بردگان بنی اسرائیل، اینا بنده تو نیستن. خب فرعونیان گفتن که ادعا میکنی از طرف خدا و اینا آمدی، مسئله بردگان ما به تو چه ربطی داره؟ به تو چه؟ به معنویت چه ربطی داره؟ و قرآن میفرماد فرعون به افکار عمومیشون و به خواستشون گفت که این آمده دینتون رو خراب کنه. نگفتن که ما کافریم اینا مؤمنن، گفت اینا آمدن دینتون رو خراب کنن، اینا آمدن نظام اجتماعی ما رو از هم بپاشونن. همونایی که به حضرت عیسی گفتن که این حرفا، این ادعاها، اینا چیه، و خواستند به صلیبش بکشند. همونایی که به جناب شعیب و هود و صالح و اینا گفتن که قرآن میفرماد گفتن از صلاتو که، تو گفتی نماز، دعا، یک رابطه با خدا، حالا کم کم این نمازت هی داره ورم میکنه و هی انشعاباتش آمده، حالا آمدی به ما میگی که حق نداریم در اموالمون، با اموالمون هر کاری دلمون بخواد بکنی؟ این معنویت آمده تو بازار، از درون معنویت داره عدالت میاد بیرون، معنویت رو بس کردی به عدالت. اون یکی دیگه که گفت اینها شرک، خرافات، خلاف عقل، افلا تعقلون، عقلتون رو به کار نمیندازید، گفتن تو قرار بود از معنویت و خدا و اینا بگی، خدایان و بعد از مرگ و اینا، قبل از مرگ چی کار داری؟ از بهشت و جهنم و اینا بگو، به اینجا کار نداشته باشه، بهشت و جهنمت ربطی به اینجا نباید داشته باشه. بعد چطور معنویت رو وضع کردی به عقلانیت؟ افلا تعقلون یعنی چی؟ عقلانیت بیاد دیگه جای معنویت و خدا و چیزا نیست. همون دینی که معنویت و خدا، بلکه خدایان پرستی که 70-80 تا جنگ علیه پیامبر اکرم را انداختن، در حالی که ایشون دعوت کرده بود به توحید و عدالت، ریختن سرش. همون دینی که به حضرت لوط گفت داری از خدایان و معنویت میگی، بگو ما خودمونم خدا پرستیم. یعنی اون جامعه که اصلا فرهنگ غالب درش فرهنگ لواط و همجنسبازی و اینا بود، اونا میگفتن ما که خدا رو قبول داریم، مشکلی نداریم، کلیسای همجنسبازا داریم، ما مشکلی نداریم. تو گفتی معنویت اخلاقی باشید، مهربان باشید، خیلی خوب، به سبک زندگی ما چیکار داری؟ ببینید اون معنویتی که نه به عقلانیت ارتباطی داره نه به عدالت، اون معنویت منهای تقوا، معنویتی که تقوا لازم نداره. دین و معنویتی که نه جهاد با نفس، جهاد با خود علیه خود درش هست، نه جهاد علیه دشمنان توحید و عدالت، یعنی نه جهاد درونی نه جهاد بیرونی. اسلام منهای مسئولیت، این میشه اسلام آمریکایی. دو شاخه داره، یک شاخه برون دینی، برون اسلامی که اون زمان مشرکین بودند، و دیگرانی الان جریان استکبار غرب با شعار مدرنیته و سکولاریزمو که دین اصلا یا دورش گذشته یا دین حق نداره توی کارا دخالت کنه. ما جنایت میکنیم کلیسا هم میریم، رئیس جمهور امریکا کلیسا هم میره. دین قابل جمع با جنایت. شاخه درون اسلامیش هم اسلام آمریکایی جریان است که دانسته یا ندانسته، بعضی ها دانسته بعضی هم ندانسته، عملا همین تعریف از دین رو منطقه با ادبیات دینی تقویت میکنن. اونا با ادبیات ضد دین یا نفی دین، تسقیر دین، تحقیر دین، اینا با ادبیات ظاهرا تعظیم دین، که آقا دین بزرگتر از اینه که وارد مسائل اجتماعی و سیاسی و دم دستی و اینا بکنه، یه قلم به نور بذار مقدس بمونه. هیچ کس هم نگین ترد نشه، جنایت میکنه، قتل عام میکنن، بازم میگه مذهب. خب چش کن، نگین شما مذهبی نیستین، همه مذهبی هن، همه خوبن، همه معنوی هن. قوم هود و شعیب و نوح و لوط و همه معنوی بودن، ترد نکنید. بعد قرآنی که حتی نمازخوان‌ها رو میگه بعضی از این نمازگزاران هم بیدینن. افرعیت، آیا دیدی دقت کردی که بعضی از نمازگزاران در واقع یکذب و به دین، دین رو دروغ میدانند، قیامت رو هم دروغ میدونند، تکذیب میکنند، باور نمیکنند، ولی ظاهرا مذهبی هستند، به فکر حقوق کودکان بی سرپرست نیستند، یتیم. لا یهذون علی طعام المسکین، نگران سفره های خالی گرسنگان نیستند. دیدی اینا رو؟ دیدی بی دینن؟ ویلون دل مسلیم، وای بر این نماز، نمازشون و نمازگزاران و نمازشون. ای همون در بخشی از آیات قرآن، همین اسلام آمریکایی دینه که در خدمت دنیا داران است و توده های ملت رو، مظلومین عالم رو دعوت میکنه به حماقت و تسلیم. اینا دو شاخه اسلام آمریکایی هست. یه جریان، جریان سکولار، لیبرال، غربگرا به عنوان اسلام مدرن، نواندیش، روشنفکر، گرایشات سکولار، امروز لیبرال. یک اسلام هم از درون به عنوان جریان های متحجر که ما اسلام فقط عبادات است و احکام فردی است و بخش اعظم احکام خدا که احکام اجتماعی است رو از سر خود نسخ کردن، اصلا تعطیل کردن. اونا مال حالا نیست، بعدن که امام زمان بیاد ایشون عمل میکنه. ما همین یک نماز روزه ای اگر بتونیم، او هم حجابی چیزی برای خودمون داخل خودمون، یعنی نفی اسلام به وسیله اسلام، نفی تشیع به وسیله تشیع. خداوند دین رو به عنوان یک طرح کلی ارائه نکرده، یک طرح کلی نیست اسلام، و این مذهب آگاهی بخش نیست، برای آگاهی نیامده، آمده سر ما رو گرم کنه. عقلانیتی درش نیست، هرچه خرافی تر، هرچه مسخره تر، هرچه نامعقول تر، معنوی تر. این یک دینی است که مسئولیت برای ما، برای کسی تعریف نمیکنه. ما مذهبیم ولی هیچ مسئولیتی نداریم نسبت به هیچ چیز، به هیچ کس، هیچ ارتباطی با حقوق اجتماعی این معنویت نداره، بینش عینی و واقع بین نداره، اصلا کار نداره تو دنیا دور و بر چی میگذره. با مسائل به اصطلاح این جهانی، با اقتصادش، سیاستش، خانواده، روابط بین الملل، با اینا کاری نداره. حکومت‌ها دست کثیف‌ترین آدما باشه یا صالح‌ترین آدما فرقی برش نداره. دوستدار عزت انسان نیست. اصلا دین عزیز نیست، دین ذلیله، تو سری خوره. از فاطمه سلام الله علیها فرمودن خداوند جهاد رو واجب کرد عزاً للاسلام، برای که اسلام اسلام عزیز باید باشه، نه اسلام ذلیل تحقیر شده و تو سری خورده. اسلام منهای جهاد اسلام ذلیله، اسلام تحقیر شده است. این یک دینه که کاری نداره قدرت و ثروت دست کیاست، حق کیا پیش کیاست، مرکزیت سیاسی و فرماندهی و رهبری نداره، امت نیست، امام نمیخواد. امام سابق که دیگه حالا نیست، یا امام لاحق که بعدا هست ولی الان نیست بین ما، با این امام و ولایت به این معنا که ولایت فقط یعنی محبت، محبت اهل بیت. این روایت رو از خودش ساخته و میپسنده. چرا میگه ما اگر اون زمان بودیم این کارا رو میکردیم، بعدن هم که وقت آقا بیاد بعدن این کارا رو میکرد، ولی توی هزار یا چند هزار سالی که این وسطه نه، ما کار نداریم. و اتفاقا در بعضی روایت دیدم که یکی از بازیایی که در میاری، هر کس الان هر طور عمل میکنه، اگر زمان ابراهیم و عیسی و موسی و پیامبر اکرم هم بود، زمان علی و حسن و حسین هم بود، همین جوری رفتار میکرد که الان داره میکنه. تو همین دوره ها اینایی که اهل فداکاری و جهاد و انفاق و شهادت و ایثار و فداکاری بودند، زمان امام زمان هم اگر می بودن همین کارا رو میکردن. اونایی که الان نکردن بعدن هم نخواهند کرد، چون زمان همه انبیا هم اکثر افرادی که پیامبران و ائمه رو دیدن که این کارا رو نکردن، واسدن یا نگاه کردن یا مخالفت کردن سر منافعشون. دینی که میگه در این فاصله عصر غیبت ادعاش اینه، در حالی که قبل از او و بعد از او هم اینا این تیپا همینجوری بودن، ولی حالت علال ادعا این وسط نه انسان حرمت داره نه احکام خدا ضرورت داره، بالای 90% این احکام، استقلال فکری نمیخوایم، رشد علمی جامعه نمیخواد، قدرت و ثروت و معرفت اجتماعی لازم نیست. دینی که دعوت به تعقل، دعوت به آزادی، دعوت به شعور و آگاهی، دعوت به تعهد که شما متعهدی نسبت به دیگران، به هیچ کدوم از اینا کاری نداره. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، نه، شما هیچ مسئولیتی نسبت به جامعه، به بشریت، به جامعه جهانی، به مسلمین، به مستضعفین، به مردم خودت، حتی به همسایت مسئولیتی نداری. هیچ تعهد روشن و جدی جمعی در کار نیست. فردیشم تا وقتی که بی ضرر و بی خطره. پس این مذهب دعوت به چی میکنه؟ اولا بیشترین کل تمرکزش، حالا بین شیعه ما چون داریم صحبت میکنیم، فقط عزاداری و زیارت، هیچی دیگه نیست. عزاداری مهمه، زیارت هم مهمه، این دوتا ابزار فوق العاده مهمه برای توجه اجتماعی، تربیت اجتماعی، ولی اینا وسیله است، هدف نبوده. تشیع که فقط عزاداری و زیارت نیست، تو این دیدگاه اصلا کل تمرکز راجع به زندگی و دنیا که مزرعه آخرته، طرح و برنامه‌ای نداره، حرفی نمیزنه، موضع نمیگیره، از آخرتی میگه که ارتباطی با این دنیا نداره، نیست که اینجا مزرعه، اونجا نیست. دین رو یک معنویت ایزوله از متن جامعه حذف میکنه، دینی که با زنده ها فقط از مرگ حرف میزنه، مرگش هم معنیدار نیست، مرگش هم لقاء الله نیست، مواجه شدن با حقیقت خودت و حقیقت این عالم نیست. و جامعه رو به عنوان مذهب و معنویت میبره به سمت فردیت و خودخواهی، ولو از نظر معنوی، خودخواهی معنوی که اونم در واقع معنویت نیست، یعنی اگر از معنویت و روحانیت و ریاضت و اینها صحبت میکنه، ریاضتش ربطی به جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و اینا نداره. این که پیامبر فرمود رهبانیت و یا رهبانیت امتی الجهاد الغزو، ما رهبانیت نداریم بریم تو قاره یا گوشه کلن از بشریت از جامعه فاصله بگیری. میخوای ریاضت بکشی؟ برو خدمت کن به خلق، برو بجنگ در راه حق، با باطل با ظلم مبارزه کن، برو امر به معروف و نهی از منکر کن. نمیتونی معنوی باشی که عدالت برات مهم نباشد. خب یک چیز دیگه شد، این که میگن آخرین پیام ماور خدا خاتم همه انبیا و این قرآن خاتم کتب آسمانی، برای که تمام ارزش هایی که قبلا در شرق و غرب عالم به نام دین و معنویت و عدالت گفته شده، این همه یه جا تو این متن و منبع جمعه. چرا اسلام آمریکایی تقویت میشه، چه از اون نوعش مذهبیش چه نوع لایکش؟ چون هر دوشون نهایتاً به یه جا میرسن، هر دو نهایتاً میگن دین فقط یک مسئله فردی و درونیست، هم اون شاخه هم این شاخه. اون تا اونا میگن این حقیقت داره فقط همینه، بقیهش نه. اونا میگن همین هم حقیقت نداره، ولی خب مزخرفات فردی خودته. ما خوزعبلات میخوای معتقد باش باش، ما مشکلی باش نداریم، فقط به لوت میگن تو مناسبات اجتماعی ما دخالت نکن. ما خودمون خانواده رو تعریف کردیم، همین کاری که الان میکنه. فرعون میگه تو خدا و اینا هرچی میخوای بگو، برو خودت هر خدایی میخوای عبادت کن. چرا ربطش میدی به آزادی بنی اسرائیل؟ به حضرت هود شعیب هم میگن، به حضرت صالح میگن که خیلی خوب اون آیه رو دیدی دیگه، بهشون میگن که ما اول تو رو به عنوان یه آدم حسابی میشناختیم، انکه انت الحلیم الرشید، میگن تو یه آدم حلیم یعنی با ظرفیتی بودی، فرهیخته بودی، رشید آدم رشدیافته و چیز فهمی بودی، این چرت و پرتا چی الان آمده میگی؟ حالا گفتی معنویت و فلان و یک حرفای امروزی زدی مال خود، حالا آمدی به ما میگی که خدا حرف زده با تو و گفته که ما حق نداریم همدیگر رو بچاپیم، حق نداریم پولای خودمون هر طور میخواییم به هر جا میخواییم مصرف کنیم، این جفنگیات چیه میگی؟ از خودت در میاری؟ اینا چه ربطی داره به عرفان؟ ما معنویم دیگه. از صلاتو که نمازت داره امر میکنه که مانع میشه از اینکه نفعل فی اموالنا ما نشا، نماز چجوری آمد سراغ اقتصاد ما؟ به مالکیت چیکار داره؟ حدود مالکیت، منشأ مالکیت. خب این دین اسلام ناب جلوی این تفکر رو میگیره، جلوی استبداد، جلوی استثمار، جلوی عوام فریبی، فریب دادن خلق، جلوی اینو میگیره. اونا میخوان یکی بیاد سر مردم رو به زور بگیره، استعمار، استبداد. یو یکی دیگه بیاد جیبش رو خالی کنه، استثمار. او یکی هم بیاد مردم رو فریب مذهبی بده، معنویت، بگه آقا معنویت یعنی بده بره بدش کن، بذار جیباتو خالی کنن، بذار اموالتو ببرن. اینا دنیای چرکی کف دسته، چرکی کف دست. اگه هست چرا تو میای میگیری از ما؟ چرک میخوایی مگه بخوری؟ برای چی چرک میایی ببری؟ برای چی آدم، این همه آدم میکشی برای چرک؟ این که گفتن چرک کف دسته یعنی میاد و میره، هدف نیست. معنیش این نیست که وسیله مهمی نیست، هدف نیست. معنیش این نیست که مهم نیست، مهمه، ولی هدف نیست، هدف اصلی نیست. اسلام آمریکایی هر دو شاخش میان در واقع تو گوش مستضعفین عالم وزوز میکنن و از قول خدا، از زبان خدا بهشون میگن که اخو ولش کن، دنیا رو بنداز پیش اینا. عوضش بعدن خدا در آخرت عوض بهت میده، عوضش اینا میرن جهنم. جهنم نه، جهندم. اینا میرن جهندم. بذار ببرن، بذار نفستو ببرن غارت کنن، بذار جامعه رو بیناموز کنن، بذار نظام آموزشیتون رو، نظام تعلیم و تربیتتون رو پامال کنن، زیر پا لگد کنن، بذار منابعتون رو غارت کنن، بذار دینتون رو تحریف کنن، تغییرتون کنن، بذار شما رو به بردگی ببرن، دنیای ولش کن. این اسلام آمریکایی. امام حسین کربلا می‌خواستن برن، یکی از همین آقایون که خیلی هم اهل مستحبات و اینا بود، مجاور خانه خدا شده بود، به امام حسین گفت آقا شما جدت آمد به ما درس آخرت داد، حالا شما 60 سال سن رفتید عمر سیاست و حکومت و دنیا، این خبیثای می یزید اینم که شما رو میکشن نابود تو میکنن بچه‌ها تو خانواده تو همه رو، خیلی چه کاری ول کن بابا، بیا مثل ما بریم سالای آخر عمر کنار مسجد الحرام مجاور بشیم، آی حال میکنم، آی میچسبه، هر سه وعده نماز، هر پنج وعده نمازم توی مسجد الحرام. گور بابای یزید ول کن، کل امت اسلام و حکومت و جهان اسلام بده به این بیت المال رو بذار ببرن، خدا لعنتشون کنه، اینا میرن جهنم. امام حسین فرمود اف لهذا الكلام، اف بر این منطق، اف بر این منطق. آخرش دنیا و آخرت اینجوری معنی کردی؟ او آخرتی که پیغمبر درسشو داد مگر 70 تا جنگ علیهش تحمیل نکردن؟ برای چی؟ تو مثل که نمیفهمید دنیا و آخرت چیه. دنیا یعنی اگر بیایی سراغ سیاست و اقتصاد برای چاپیدن، این دنیاست. اگر بیایی سراغ سیاست و اقتصاد و علم، صنعت، تکنولوژی، هنر، سینما، رسانه و هر مهارتی، هر صنعتی برای خدمت به خلق در جهت عدالت، در جهت معنویت و توحید، این آخرت، دنیا نیست. همین قرائت از نوع اسلامیش، از نوع شیعه، سنی، اینا هم داریم و اینا مورد حمایت استبداد دیکتاتورهای جهان اسلام بودن و هستن، مورد حمایت استعمار هم هستن، چون به نفع اوناست. اون فرمول اینه که شما تو هر مذهبی از جمله این دین و مذهب به خصوص، هم در حوزه مفاهیم اعتقادی، هم عملی، احکام عملی، هم اسناد تاریخی، روایات، یه عالم مفاهیم مثبت محرک آزادی بخش و آگاهی بخش دارید در فرهنگ شیعه که سازندن، انسان پرورن، جامعه پردازن، تمدن سازن، فردی و اجتماعی، فرد و جمع رو با هم دیدن، مسئولیت آورن، همه اینا رو یه جوری میشه معنا کرد و کردن که به ضد خودش تبدیل میشه. این میشه اسلام آمریکایی شیعه لندن. یعنی معنا منفی میشه مخدر، واقعا دین میشه تریاک تودا، خونسا، بیمسئولیت نسبت به دیگران، جزء دستگاه تبلیغات مذهبی حاکمان لامذهب، حکومت های لامذهب. یعنی بگه این تفسیر هم هست، این تفسیر هم هست، بعد کم کم او قدرت و اینا هم حمایت میکنن، میگن این تفسیر افراطیه، این تفسیر ایدئولوژیکه، تونسریه، این تفسیر فقط زمان معصوم صدق میکنه، در غیر زمان معصوم یعنی هزاران هزار سال کلن تعطیله. خب این طرز حرف زدن به نفع کیه که این مفاهیم رو هم بگه هم نگه؟ یعنی یه جوری بگه که انگار نگفته بلکه ضدشو گفته. هم اسلام رو تقویت ظاهرا میکنه، تجلیل داره میکنه، هم داره تضعیف میکنه. شیعه رو داره ظاهرا قوی میکنه، 8 تا دهه فاطمیه میگیره، دهه محسنیه میگیره، دهه باقریه، صادقیه، قاسمیه، ظاهرش داره شیعه رو مطرح میکنه، قوی میکنه، ولی شیعه رو ضعیف میکنه، آسیب پذیر میکنه. این که کسی یک تفکری بتونه اسلام رو و شیعه رو هم قوی کنه ظاهرا، هم ضعیف کنه باطنا، همه جا مطرح باشه، اسمش باشه، هیچ جا واقعا مطرح نباشه، رسمش نباشه، یعنی در طول سال دائم مراسم مذهبی هست باشه، مناسک و مراسم و سرصداش هست، اما اون راهنماش نیست. که الان فرق من مای متدین با لامذهبات چی اصلا در سبک زندگی غیر از عزاداری و زیارت، غیر از مناسک فردی؟ فرق ما چیه؟ یعنی تصمیمایی که ما تو زندگی میگیریم مگه همون تصمیمایی نیست که کفار میگیرن؟ مگه ما به اندازه اونا تو بازارامون دعوا و کلاهبرداری نداریم؟ مگه ما به اندازه اونا طلاق و تأخیر ازدواج نداریم؟ مگه ما به اندازه اونا دعوا نمی کنیم؟ دروغ نمیگیم؟ خب چی؟ یک سره از علی بگو و هیچی نگو از علی. فاطمه فاطمه بگو، یک کلمه که از فاطمه چی می؟ اصلا موضوع از فاطمه تو مسائل اجتماعی، تربیتی، خانواده، سیاسی چیه؟ هیچی نمیدونه. حالا جالبه، یک محقق اروپایی آمده بود قبل انقلاب، مثلا خیلی وقت پیش آمده بوده مشهد و اینا که قوم و مشهد که ببینه این تشیع چیه، این مکتب، چون از مذهب امام حسین حرف میزنه اما تهش میشه مکتب شاه سلطان حسین. حسین حسین بگو و بار حکومت یزید رو رو دوشت تحمل کن و بکش. بگو حسین، بگو یا حسین، بار یزید رو بلند کن. از قبل از انقلاب مطرح بود، اصلا جریان های اسلامی انقلابی در حوزه در دانشگاه همین بحثا رو میکردن. بگو آقا طرف آمده مشهد ما، آمده قوم، که تشیع چیه؟ میبینه صد جور تشبیه، از صد جنس، صد جور مهر، پر از نقش و آینه و نقاشی حرم و این چیزا، که اصلا این چیزا من میشه رو مهر رو خاک عکس حرم میکشن، نمیدونم آینه میذارن، چی میذارن، انواع رنگ ها، هزار جور شمع و آینه. حالا زمان شاه شمع هم بود همه جا تو حرم، از کلیسا یاد گرفته بودن همیشه حرم ها پر شمع بود، نخ میبستن، پارچه میبستن به عنوانی که دخیل شدن، اینم از مسیحی ها و از بودایی ها یاد گرفته بودن. ما در کل سنت اهل بیت یک کلام ای که شم روشن کنید، نمیدونم ریسمون خودتون رو ببندید به ذریع که شفاتون بده، از این چیزا نه، همه من در آوردی، همش بدعت، همش بدعت. و اصلا ما بچه بودیم زمان شاه، همه مردم مذهب رو همین چیزا میدونستن. بریم یک شم روشن کنیم، حالا هر کسافت کردی، هر کاری کردی کردی، یک شم روشن کن درست میشه. هندوانه ابو جهل نمیدونم یه چیزی رو مالیدیم رو گنبد طلا، یک پاد دستمالی رو بریم اینو بگیریم، هر شبت که همینطور انواع قاب ها، قطعه های مختلف قاب و اینجور چیزا به عنوان بازار ابزار مقدس، اشیاء مذهبی. ما اصلا تو مکتب اهل بیت اشیاء مذهبی مگه داریم؟ ما افکار مذهبی داریم، اعمال مذهبی و دینی داریم، معارف داریم، اخلاق، احکام، افکار. این کارا رو، خیلی از این کارا رو از همین کلیسا و اینا تقلید کردن. ارزش بنای مذهبی رو به تشریفات، مسجد بسازیم، مثلا بریم سنگ از ایتالیا بیاریم، نمیدونم چی از چلچراغ از فرانسه بیاریم، کجا از کجا بیاریم، خیش اینها تقویت مکتب اهل بیت. مکتب اهل بیت یعنی تعلیم و تربیت، مکتب اهل بیت یعنی معنویت، تقوا، مکتب اهل بیت یعنی عقلانیت و عدالت، مکتب اهل بیت یعنی شهادت. تمام ائمه ما شهید شدن، هیچ کدوم عمر طبیعی نکرد. تنها مذهبی که تمام رهبرانش کشته شدن شیعه است، از علی تا مهدی. مهدی هم شهید میشه، مهدی هم آخرکاری به آسمان نمیره، و این خیلی مهمه طبق روایات، البته بعضی روایات. یعنی ستایش کن اما نفهم، معرفت لازم نیست، محبت کافیه، محبت بدون معرفت. ولایت هم به معنی فقط محبته، ربطی به زعامت و امامت و اینا نداره، یعنی سبک رهبری یک جامعه به اینا ربطی نداره. حالا تو شرایطی که میگه اسلام آمریکا، انگار خود آمریکا به شهر خودش مونده. ولی شما اینجا میبینید هنوز کسانی تو انقلاب، انقلابی حزب اللهی عدالت خواه بوده، حالا سیر شده، شکمش آمده زده بیرون، آزادی خواه شده. عرض کردم مردم خیلی ها تا وقتی گشنن عدالت خواه هم، وقتی سیر میشن آزادی خواه میشن، یه به عدالت کار نداره، میخواد آزاد باشه، هر کار دلش میخواد بکنه. هنوز اینا تو ذهنشون اینه که آمریکا، نمیدونم اتحادیه اروپا، اینا امتیاز بده، باج بده، اینا با مذهب ما که دشمن نیستن، که با دین احترام هم میذارن. مشکل ما با اینا مشکل لجبازی ماست، تهش همو که بده بره. حالا خود اینا در چه وضعیان؟ این سندرز که تنها سناتوری که حرفای چپ و اینا میزنه، با اینکه خودش میلیارد داره، اونا کمونیستاشون هم سرمایه دارن، باز یک کمی گاهی حرفای انسانی تری میزنه. میگه که این کاره که این حیوان وحشی ترامپ میکنه فقط برای این که افکار عمومی امریکا رو فریب بده، چون مشکلات اقتصادی مردم داره ماه به ماه تشدید میشه و این جوابی نداره برای مردم، و تو دنیا هم با ارعاب و وحشت تظاهر کنه که آمریکا مثل 30-40 سال پیش ابرقدرته، در حالی که خود این وقتی که میخواسته ایشون بشه دو سه تا حرف زد. یک گفت تمام زیرساختای امریکا پوسیده است، بندرها، پلها، فرودگاهها، همه قدیمیه، و به جایی که بیان کشور خودمون رو آباد کنن، رئیس جمهورای قبلی هی میرن جنگ را میندازن تو عراق، تو افغانستان، تو سوریه فلان. من که بیام به من رأی بدید، من کل این جنگا رو تعطیل میکنم، او پولا رو میارم خرج داخل امریکا میکنم. حالا جنگای اون موقع همه رو حفظ کرد، تشدید کرد، دو سه تا جنگ هم اضافه کرد. ونزوئلا دومین منبع نفت جهانه، ونزوئلا رو اینا بگیرن، بعد تو منطقه جنگ رو بندازن توی خلیج فارس، ونزوئلا رو غارت کنن. باید نذارن ونزوئلا سقوط کنه، باید آمریکا اونجا ضربه بخوره. رئیس دزدای دریای کارائیب اینه، دریای کارائیب 5، این دزدای دریای کارائیب 5 اصل کاریش اینه، اینو باید بزنن اونجا. میگه این ترامپ جنگ رو انداخته فقط یک، میخواد افکار عمومی رو از بحران‌های شدید و خطرناک داخلی اقتصاد آمریکا منحرف کنه. خودش هم سناتوره دیگه، میگه بحران‌های اقتصاد داخلی ما داره به نقطه جوش نزدیک میشه و ده‌ها میلیون از مردم آمریکا به معنی واقعی کلمه گرسنه‌ان. یعنی میدونید 55 میلیون مردم آمریکا اگه هر روز کوپن غذا بهشون ندن از گشنگی میمیرن یا شورش میکنن. بیش از 5، یعنی بنز یک ملت 50 چند میلیونی گشنه دارن. بعد میگه 30% مردم اصلا برای بیماری ها و درد های بیمارستانی اینا نمیتونن مراجعه کنن به دکتر بیمارستان، چون بخش خصوصی همش پولش ندارن. میگه برای یک زکام معمولی ما در امریکا از وقتی که مراجعه میکنید تا دستت به یک پزشک عمومی برسه 23 روز حداقل طول میکشه. خب تا وقتی خودش خوب میشه دیگه، یا میمیری یا خوب میشی. ببینید اینا حرفایی نیست که ما بزنیم، این کسی که خودش نامزد انتخابات ریاست جمهوریه، سناتوره و حرفاش داره، علم میشه یکیش مزخرف بگه مسخرهش میکنن. میگه تمام جنگایی که توی دورهای اخیر قبل از ترامپ کردن و ای کرد همش خلاف قانون اساسی امریکا بوده، خلاف قوانین بین الملل بود، هزینه های درمان در کشور غیر قابل تحمله، هزینه مسکن برای میلیون ها میلیون از مردم قابل تحمل نیست، هزینه مواد غذایی حتی. و این مگر نگفت ما دیگه نمیگیم آمریکا تو دنیا اول، نمیگیم آمریکا اول، میگیم اول آمریکا، میگه قبلی هایی میگفتن آمریکا اول تو دنیا باید باشه، به زور برو. تو میگفتی که نمیخوایم آمریکا اول، ما میگیم اول آمریکا، یعنی اول مشکلات آمریکا رو حل کنیم داخل مردم رو بعد بینون بیرون. و تو هم که داره همون خطه میری، برای که اصلا این اینا کنترلش دست تو هم نیست. این مافیای سرمایه داری سوپر میلیاردرایی که تازه ترامپ پیش اونا، بعضی از اونا بچه گدا حساب ممکنه بشه با که خودش سرمایه داره، مگه میذارن اسلام آمریکایی بری زیر بار اینا؟ توسل به امریکا، شفاعت از امریکا، زیارت امریکا، دستبوسی او، تمام این مفاهیم مذهبی رو به او سمت قبله. الان صد و خورده نفر وسط جنگ 12 روزه دیدید یک بیانیه نوشتن که آقا بس دیگه، شعار علی امریکا پارادایم قدرت، درست مذاکره کنید با امریکا، یعنی هر چی میگه بگید چش بده بره، این میشه مذاکره درست. اینا میدونین کی بودن؟ اون 10-20 اصلیشون کسانی هستند که اقتصاد کشور دست همینا بوده. رئیس بانک مرکزی بودن سالها، یکی دو تاشون رئیس سازمان برنامه بودجه بودن که کل بودجه کشور رو اینا می‌بستن، بعضیشون هنوز هم هستن. 5 از اینا بانک خصوصی دارن تو کشور. اینا بعد نامه می‌نویسن بس دیگه با آمریکا تری دعوا دعوا، مردم خسته شدن. شما کردین حالا پریدین اون ور جو، جای بدهکار و طلبکار عوض شده. یک دوتاشون وزیر اقتصاد، وزیر مسکن گفت افتخار من اینه که یک مسکنم نساختم. اینا اول انقلاب گدا بودن، الان میلیاردرن. حالا این میگه باید رفرم کنیم، مترقیم، باید این حرفای مفت، شعارهای مفت رو ندین، دوره این حرفا گذشته. با جامعه جهانی، منظور از جهان و جامعه جهانی هم همین آمریکا و انگلیس و اسرائیل هم، ولی جامعه جهانی با اینا هم مگر تو 120 کشور دنیا پرچم آمریکا و اسرائیل آتش زدن. اینا جامعه جهانی هم که همون کاره شعارهایی رو دادن که توی 40 سال گذشته فقط تو ایران داده میشد، الان در کل جهان میگن. حالا جالبه، نیویورک شهردارش دهی فاطمیه میگیره و نیویورک بزرگترین شهر به اصطلاح نماد مدرنیته غرب در دنیاست، طبق حرفای خودش. مرکز بزرگترین نهادهای سرمایه‌داری و امپراتوری یهود به سهمش داشت، بزرگترین مثلا شهر جهان نمیدونم فلان. تو فیلم ها دیدید همینطور الکی بی مناسبت او ساختمون های برج های نیویورک رو نشون میده، سمبول اینا، سمبول تمدن. بعد شهردارش شده یک شیعه، حال من نمیدونم بعدا این تو زرد عذاب در بیاد یا نه، نمیدونم، ولی تا همینجاش خیلی جالبه. ترامپ و کل این جریانات وایساده بودن که این نیاد و آمد رای آورد. شروع شهرداریش هم با عزاداری از زهرا گرفت، دهی فاطمیه. ما گفتن دارین کاخ سفید رو حسینیه میکنیم، شوخی شوخی مست که داره میشه. آش نظری داده، شل زرد داده، گفته مامانم و عمم و اینا حزب اللهی هم طرفدار مقلد آیت الله خمینی هم بودن، عمش و اینا حزب اللهی بودن. حالا پیروزه یک فیلم دیدم، پلیس نیویورک سر چهارراه گشت ارشاد را انداخته، داره آموزش حجاب میده. این خیلی جالبه، البته نه به عنوان حجاب و اسلام، به خانمایی که چون تعرض و تجاوز و متلک اونا خیلیه، میگه اگه میخواین بهتون کمتر متلک بگن و فلان، نه این روششه. حالا فیلمش هم اینجا من دارم، میخواید پشت میکروفون بگیرم. این داره تو خیابونای نیویورک، پلیس نیویورک. داره آموزش حجاب میده. بعد میگه برای که نه به خاطر مسائل اسلامی دینی که شهردار مثلا مسلمون شده و شیعه و اینا، میگه به خاطر این که اگر میخواید کمتر به زنان تعرض کنن، تجاوز کنن، خشونت کنن، متلک بگن، دنبالتون را بیفتن، موهاتون و گردن و سینت و اینا رو بپوشون، امنیتت و احترامت بیشتر میشه. اصلا تصور میکردید یه روز تو خیابان نیویورک پلیس نیویورک بیاد آموزش حجاب بده؟ تو ایران همچی کاری جاده میکنیم، یعنی که پلیس ایران اصلا هیچی نگه، واسه آموزش بده، بگم مثلا اینجوری اگه میخواید، اگه نمیخوایدم که پلیس نیویورک. تو المپیک تنها زن آمریکایی که در تیم ملی شمشیربازی آمریکا طلا گرفت، یه خانم با حجاب مسلمان بود، حجابش در نیاورد، با حجاب شمشیربازی تو دنیا اول شد. اینا یعنی این یارو داخلیه، یارو میگه که شما پارادایمتون رو عوض کنین. بابا ما پارادایم دنیا رو عوض کردیم. این کارا بعد قبل انقلاب اصلا محال بود، اینا هم بعد از امامه، بعد از انقلاب اسلامی کارا شده. حتی همین تکفیری ها، داعشی ها، اصلا همه اینا قبل از انقلاب ما اصلا کسی ادای مذهبی حتی در نمی آورد. حالا رئیس جمهورهای آمریکا همه کلیسا میرن، عید فطر رو تبریک میگن، سفره عید نوروز میندازن تو کاخ سفید. اینا قبلا ما رو نوکرای خودشون هم حساب نمیکردن. وقتی جلوشو محکم بیستی مثل آدم باید صحبت میکنن، نه ایستی میزننت، توهین هم میکنن، تحقیر هم میکنن. ما از اول انقلاب به اندازه همین دهه اخیر نه امتیاز دادیم بودیم، عقب نشینی کرده بودیم، نه اینقدر تحقیر و توهین شد، نه اینقدر تحریم شدیم. از اول انقلاب جرات نکردن اینجوری حمله کنن به ما، با اینکه اینا همیشه آماده بودن. مگه ترامپ نگفت 20 و چند ساله که این عملیات تدارک دیده شده در آمریکا، بمباش ساخته شده، هواپیما ها، خلبان ها، بارها، همه آموزش دیدن، ولی جرات نمی کردیم حمله کنیم. چرا حالا جرات کردن؟ برای که یک سیگنال ضعف از داخل کشور بهشون رسید. یک عده‌ای وقتی میگن آب خوردن اونم دست اوناست، نمیشه فلان، اون میفهمه الان وقت زدنه. والا قبلتر که ما موشک، این موشکا رو ما نداشتیم، این نفوذ در سطح منطقه و ملت‌ها و دنیا ما نداشتیم، که تو امریکا و اروپا و ژاپن و استرالیا و اینا به فارسی دانشجویاشون به فارسی بگن مرگ بر اسرائیل. این نفوذ که نبود، اینا حالا درست شده. اون موقع که ما نه این نفوذ داشتیم نه این موشکا و اسلحه رو داشتیم، چرا کسی جرئت نمی‌کرد حمله کنه به ما؟ تحریم هم کمتر بود. یعنی از وقتی که گفتن مذاکره کنیم بگیم فلان، اینا هم مذاکره کردید، هم تحریما بیشتر شد، هم جنگ شد. این برای غرب شناسی و آمریکا شناسی. حالا جالبه، الان هر سال اینا یک سند امنیت ملی آمریکا منتشر میکنه، این سال 2025 باز ایران اینا رو مطرح کرده و فلسطین و غزه و لبنان و اینا رو، حالا بفهم اون نه غزه نه لبنان برای چی بود، اینا رو مطرح کرده. مثلا کره شمالی رو که رسما میگه من بمب اتم دارم میزنم، هم او رو امریکا امسال به عنوان یک تهدید امنیتی تو اسنادش ذکر نکرده، چون اون طرف واسه شده میگه بزنی میزنم، یعنی تکون بخوری بمب اتم میزنم. اینجا میگه آقا آب خوردنمونم فلان، اینجا بیشتر تهدید میکنن. حتی ملاقات هم کرد ترامپ، رفت دیدن رئیس کره شمالی تو مرز کره، ولی این رفت اونجا دوره قبلش، ماچوبوسه هم کردن. ولی اگر محکم ایستادی میره عقب، وا بده میزنه تو سرت. الان همین جولانی، خب تو که مگه همون نیست که شما تکفیری ها که امام میبسید دو من ریش میگفتید که اول رافضی ها رو میزنیم، شیعه رو و سوریه رو میگیریم، بعد میریم سراغ آزادی بیت المقدس. این رافضی ها دروغ میگن که بیت المقدس ما آزادش میکنیم. خب پدر سوخت تو که الان از وقتی که آمدی که اولا امامش شد کراوات، ریشات هم آن کادر رو مرتب کردی، بعد با رئیس کل ارتش آمریکا تو منطقه سنت کام داره بسکتبال، دیدی فیلمشو؟ بسکتبال با هم بازی میکنن. شیطون، شیطون. بعد اردوغان و عربستان، یعنی ترکیه و عربستان برداشتن بردنش به دستبوسی ترامپ، دیدید که ترکیه و عربستان بن سلمان و اردوغان برداشتن ای رو. این میگه رئیس داعش نبود، این رئیس داعش در سوریه بود، ابوبکر بغدادی در عراق، همینا سر میبریدن. حالا با کنار ترامپ، ترامپ هم دست میزنه رو شونش، یعنی خب حالا آدم شدین، حالا تحریم سوریه رو برمیدارین فلان. ترامپ ادکلون بهش داد، رفت به دست به سیه ترامپ. حالا ببینید ازشون امتیاز میگیرن و هیچی نمیدن. همین الان که گرفتن، همین الان اصلا سوریه تجزیه شده. اسرائیل برای اولین بار در عمرش ده ها کیلومتر آمد، میدونه اسرائیل به نظرم دو برابر غزه از سوریه آمد گرفت. از وقتی اینا اومده رسیده به 20 کیلومتری دمشق، کلا هم اینا رو خلاص لا کرد، هیچ چیه اینا هم هی امتیاز. بله آقا ما میخوایم صلح کنیم، ما با شما ما میایم وارد طبیعی سازی میشیم. اروپا، مکرون رئیس جمهور فرانسه چند روز پیش گفت کل صنعت در اروپا در حال فروپاشی است، صنعت در اروپا در آستانه مرگ است و ما اگر کار جدی نکنیم این بحران صنعت و تجارت ما دامن ما رو میگیره، ما 20 سال دیگه اصلا ممکنه یه کلن اروپا دیگه اروپای قبلی نباشه، چون که الان هم نیست. میگه کل بازارای ما در اختیار مثلا چینه، کل بازارای آمریکا دست چینه. یکی از یه استاد دانشگاه چینی بود میگفت که شما ایرانی ها هر جا میبینیم چون هی ناله ناله، آی ما تحریمیم، آی ما فلانیم. گفت خب ما هم تحریم بودیم، ما تحریم هست، ما 87 از زمان ما او ما تحریمیم، ولی به جای که ناله کنیم مثل شما کار میکنیم، ما کار کردیم. شما ملت مصرف کننده ای، تولید کننده نیستید اصلا. اصلا گفت شما از کار میترسید. گفت من بیا بکن چند تا کارخونه بهت نشون بدم، کارخونه دارای بزرگی سرمایه دار، خونش تو همون کارخونه شه، بازن و بچهش تو خونش میریم، اینه خونه معمولیه. گفت بیا از اینا چند تا بهت نشون بدم، بعد شما تا پول دستتون میاد ویلا بخر اونجا، آی برو سفر خارج، آی برو تو اروپا چکار کن، برو تو فلان. مصرفتون رو کنترل نمیکنیم، ولی ما تحریم از شما بیشتر بودیم، حالا ما داریم آمریکا رو تحریم میکنیم، ما میتونیم آمریکا رو تحریم کنیم. حالا باید زحمت بکشید. رئیس جمهور فرانسه میگه اگر شرکت های چینی در اروپا سرمایه گذاری نکنند، صنعت و تجارت اروپا منهدم خواهد شد و ما باید مجبورشون کنیم، بگیم اتحادیه اروپا تعرفه های جدید میبنده، از این بعد ما باید نذاریم، باید بگیم به شرطی ما میذاریم چین تو بازارهای ما بیاد که باید بیاد سرمایه گذاری کنه تو اروپا. خب حالا الان چرا اینقدر باز روح گدایی پیش آمریکا و اروپایید؟ آقا یه زمانی اگر حالا اروپا آمریکا و اروپای چیزی بودن، اینا دوران زوالشونن، اینا منحنی رو به پایینن، نه اقتصادشون مثل قبله، نه قدرت نظامیشون مثل قبله. بابا آمریکا و اسرائیل ناتو 2 سال خواستن غزه رو بگیرن، نتونستن، فقط قتل عام کردن و ترور، نتونستن بگیرن غزه و انجام کرج، نتونستن بگیرنش. لبنان نتونستن بیان جلو از چند کیلومتر بیشتر، تازه چند کیلومتر هم بعدش که آتش بس شد آمدن. کدوم ابر قدرت؟ اینا با تمام قدرت به ما حمله کردن، اینا فکر کردن تموم شد. هانتینگتون لبه خونین تمدنها اسلام و غرب و از حرفا، این اواخر گفت غرب به خاطر برتری ایدهاش و ارزشهاش یا دینش بر جهان در این 150 سال مسلط نشده، بلکه برتری غرب در این 150 سال در جهان به خاطر اعمال خشونت سازمان یافته و قدرت کشتار بود. یعنی ما بعد جنگ جهانی اول و دوم شدیم اول قدرت دنیا، چون توی دو تا جنگ مجموعاً 80-90 میلیون آدم کشته شد. بمب اتم هم دست آوردیم دیگه، از اون موقع به بعد توی 70-80 سال بر دنیا مسلط شدیم، ما با زور بر دنیا مسلط شدیم. میگه خود ما این واقعیت رو فراموش میکنیم. بعضی از این شرقی های هم باور کردن که ما واقعا به خاطر اینکه پیشرفته تریم، مدر قوی تریم، عاقل تریم، اخلاقی تریم، مدر به این دلائل ما چون زورمون بیشتر بود، کشوره اینا رو گرفتیم گفتیم آقا علوم انسانی اینایی که ما میگیم، نه اونایی که مثلا چپا گفتن یا اونایی که خب اگه هیتلر تو جنگ جهانی دوم برده بود کل کتابای علوم انسانی شما و دنیا همه فلسفه آلمان و ایدئالیسم آلمانی اینا بود. آمریکا و انگلیس بردن، ایدئولوژی انگلوساکسون بر علوم انسانی حاکم شد، نظام سرمایه‌داری. کمونیست‌ها اگر برده بودن تو تمام دانشگاه‌های دنیا الان حتی زیست شناسی کمونیستی می‌خوندن. بعد شما کدوم قدرت؟ این بچه‌های ما، این موشک‌هایی که ساختن کل تکنولوژی شما رو سوراخ کرد. اگه این موشک‌ها و این تکنولوژی بچه‌های ما نبود، بلتون می‌کردن، پوستتون رو می‌کندن. تهران رو میکردن غزه. چرا نتونستن؟ برای که همین بچه ها این قدرت، خلاقیت، اراده. ببینید فرمانده سایبری اسرائیل گفت ایران در جنگ 12 روزه از طریق کل دوربین های خود ما همه اسرائیل رو کنترل میکرد. یعنی دوربین های پلیس همه رو هک کرده ایرانی ها، و دقیقا با دوربین های ما میگفتن خب حالا اینجا رو میزنیم، هدفگیری میکردن با دوربین های خود ما، کنترل دوربین ها دست ما خارج شده بود. خب این چیه الان؟ منش چیه؟ بعد اون قبلیه میگفت که آقا آمریکا یک شاسی داره، اگه اون رو بزنه کشتیاتون خاموش میشه، هواپیماها خاموش میشه، بخاریاتون خاموش میشه، کولراتون کار نمیکنه، موشکاتون نمیزنه. این اصلا مخ اینا رو کار گرفتن، مخ اینا رو تیویت کردن. وقتی اینا تصمیم گیران کشورهای مسلمان شدن، تازه اینا خوباشن. مثلا اون میگه تمام ساختمان های حساس و خانه مقامات ما که ما میگفتیم چجوری اینا این حمله های دقیقه میکنه ایران، یکیش حتما نمیبود که دو کل دوربین های ما در اختیار اینا بود. یه مقام امریکایی چند سال پیش گفت دریچه های سد نیویورک رو هی ما میبینیم باز و بسته میشه، بعد فهمیدیم از ایران دارن باز و بسته میکنن. هکرای ایرانی دریچه سد نیویورک رو باز میکنه میبنده، و این خطر وجود داره. جنگ سایبری یه مرتبه مثلا 5 تا ایالت ما برقش قطع بشه. اسرائیل اعلام کرده بود ما بالاترین امنیت سایبری در جهان رو داریم. بعد حالا این رئیس اداره ملی سایبری اسرائیل یوسی کارادی هفته سایبری 2025 در دانشگاه تل آویو گفت ایران دوربین‌های شهری و جاده‌ای ما را کاملا هک کرد در جنگ 12 روزه و حملات موشکی دقیقش از جمله به کمک دوربین‌ها و امکانات خود ما بود. رابطه اروپا و آمریکا هم به هم ریخته. میخوام که مثلا این یارو سگ زرد ای ترامپ کل غربی ها مردم بکن همه قبولش دارن. اصلا خود دولت های اروپایی خیلی هاشون این قبول ندارن اینا رو. یک نظرسنجی همین چند وقت پیش شد، این اواخر، این روزنامه گاردین دارم میخونم ازش، میگه در این نظرسنجی مردم اروپا معتقدند ترامپ به حال اروپا مضر است. نزدیک 2/3 مردم اروپا، 2/3 معتقدند این نرخ بالایی از نظرسنجی در اروپا، خطر جنگ که کل اروپا رو بگیره جدیست، و اگر جنگ بشود کشورهای اروپایی در برابر روسیه از خودشون نمیتونن دفاع کنن. اون خانمی که رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا بود، انگار وزیر خارجه کل اروپا بود، موگرینی، یادتونه که این نماینده سخنگوی غرب بود، یادتونه اون زمان اده اینجا آب دهن شد، موگرینی آمد. موگرینی گفتیم سلام، جواب سلام ما رو داد، البته خیلی یواش، ولی فکر میکنم جواب سلام داد. رفت مجلس، یادتونه این نماینده ها بعضی ها چی کار کردن؟ جفتک منداختن، کله ملق میزدن، آویزون میشد اینا. یه 10-20 تا از اینا، یه 2 تا آخوند هم توشون بودن، بیشترشون هم از یک جریان خاصی بودن. همینطور این زنی که تعجب کرده بود اینا چی مثل میمون این ور ور میپرن، خارجی دیدن، نماینده اتحادیه اروپا. خب دیدید که اموال اتحادیه اروپا رو بالا کشیده، یه عالمه دزدی کرده، پلیس رفت گرفتش. این خانمی که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده، سخنگوی اروپا در برجام بوده، سوء استفاده وسیع از بودجه های اتحادیه اروپا در مقر اتحادیه در بلژیک، رئیس کالج دیپلماسی اروپا بوده، یعنی تمام دیپلمات ها و سفرای اتحادیه اروپا رو اینا آموزش میدن، این رئیس کلشون بوده که تو کالج اروپا اینا رو آموزش میدادن. ظرف 7-8 ماه صحبت صدها میلیون یورو دزدیه اختلاس. خب یک آدمی که یک شغل به این مهمی داره، رئیس سیاست خارجی کل اتحادیه اروپا، رئیس کالج دیپلماسی اروپا که آموزش دیپلمات بدن برای اروپا، ظرف 7-8 ماه از او بودجه که برای همون کالج دادن که این دانشجوی سیاسی و علوم سیاسی و دیپلمات اینا تربیت بکنن، اینجوری بالا کشیده. به خودشون رحم نمیکنه، نه اینا خوبه، اینا منافع و حقوق ملت ایران رو رعایت میکنن. هنوز منتظرن، میگن ترامپ داشت رد میشد یه صدای مشکوکی ازش صادر شد، به نظرم گفت بیاین مذاکره دوباره. خب او که گفته بیاین مذاکره، من تو معنیش هم گفته چیه مذاکره. همین امروز صبح چی گفت؟ گفت اگر ایران همکاری میکرد ما فقط هسته ایاشو میزدیم. یعنی چی؟ یعنی ما در هر صورت هسته ایتون رو میزنیم، ما تو اگر بیشتر باج میدادی دیگه فرماندهی سپاهتون رو ترور نمیکرد، نمیکشتیم، شرایطونو با ما رو نمیکردیم. او دفعه هم گفت اسرائیل نبود، کل این جنگ و آمریکا، ما خودم بودم، خودمون رهبری کردیم. یعنی کل آمریکا و ناتو، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، همه اینا با هم بودن. این اوج قدرت غرب بود، کشورهای خائن منطقه هم که با اینا بودن. یک جنگ جهانی کوچولو بود، وسط مذاکره جنگ شروع کردن و ترور. خودشون هم گفتن آقا خیلی خب بس دیگه، آتش بس. که ایران هم گفت آخرین موشک رو ما باید، آخرش رو ما باید بزنیم. تعوا میشه میگه آخرش رو من باید بزنم. ترامپ گفت خیلی خب بزن، شما آخرش بزن. رسما آمریکا و سوئد بهمون بزن. اما آخرین موشک هم که ایران زد بدترین موشک بود، یعنی خورد 5-6 تا برج رو آورد پایین. و اینا حساب کار دستشون آمد که حالا ما بمب اتم نداریم، یا بمبایی داریم که 10-20 که بزنیم میشه یک بمب اتم. 20 تا از اینا همون کار بمب اتم رو میکنه. شما فکر کنید اگر این نگران ترسشون نبود ول میکردن؟ وقت این همه شما امتیاز دادید، گفتید برجام و فلان، خود اوباما که برجام و تحریمای سخت هم از زمان اوباما شد، تحریمای زمان همین دموکرات ها از زمان ترامپ بیشتر بود. بعد ترامپ دوباره آمد اونا رو چی کرد؟ تشدید. خود اوباما گفت، بهش گفتن چرا برجام امضا کردی؟ گفت ما اگر برجام نبود ما اصلا بیشتر از این دیگه نمیتونستیم ایران رو تحریم کنیم. ما تمام زور تحریم رو زده بودیم، تهش بود، و اگر ادامه میدادیم ساختار تحریم های ما علیه ایران از بین فرو میپاشید. کم کم خود ما تحریم میشدیم تو دنیا دیگه، کشورم گفتن ما که نمیتونیم همه کارامونو. اگر برجام امضا نمیکردیم، ببین اینا رو اوباما و کری بعد از برجام بعدها گفتن، اگر نبود ما ایران حتما به بخشی از 56 میلیارد دلار پول خودش در خارج از کشور دست پیدا میکرد و هیچ سودی ما نمیکردیم و اقتصادش بهتر بود، به نفع اقتصاد ایران بود. اگر ما برجام رو امضا نمیکردیم مجبور میشدیم بزرگترین بانک های جهان و بانک های چین همه رو تحریم کنیم، چین و روسیه رو، و این امکان نداشت، نمیتونستیم اصلا. خودمون ضربه میخوردیم، اقتصاد آمریکا ضربه شدیدی میخورد، دلار آمریکا که پشتوانه تجارت جهانی ما بود اعتبارش رو از دست داشت میداد اگه این تحریم‌ها تشدید میشد. اما با این قرارداد بر سر ایران چه آمد؟ چون او 8 شرطی که رهبری گفت، 8-9 شرط که رعایت نکردن. آخرش هم بعد خودشون هم گفتن بله آمریکا نامرد، بی‌رحم، دروغگوی، بی‌تربیت اینا. خب بعد چی شد؟ هی میگید آب خوردن دست اونه. آقا چی کنین؟ او یک صحبت میکنه قیمت ارز بره بالا پایین، یه مرتبه کل یه بخش مهمی از تجارت و صنعت و کشاورزی و دامداری ما بالا پایین بره و قیمت ها هر روز. یعنی چی؟ یعنی وقتی تکیه دادی به او طرف اقتصاد مقاومتی، هیچ. اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی آقا مصرفتو کنترل کن، تولیدتو زیاد کن، توزیعتو عادلانه و عاقلانه کن، نظام مالیاتت، نظام گمرکت اینا رو اصلاح کن، بهره‌وری ادارات تو، وزارتخانه‌ها و کارخانه‌ها تو بالا ببر. خب این کارا رو نمی‌کنی، هی نشستی اونجا ببین اینجوری نتیجه‌ش همین میشه. ببین ما همین الان هم هنوز اقتصادمون اقتصاد برجامیه، هنوز اقتصاد ما برجامی، اقتصاد مقاومتی از قدرت میخواد، شعور میخواد، انسجام میخواد. برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری داخل کشور رو شرطی کردن، اصلا از بعد از برجام همه چی رو شرطی کردن، قیمتا بالا. اونجا چی گفتن؟ چیکار ارز، چیکار سکه، فلان اینا فلان، همه چی رو شرطی کردن. یعنی تخریب، یعنی تعطیل.